بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. محضر سروران معظم گفتگوی آیات بینات سوره مبارکه الرحمن رو تقدیم می کردیم. سخن دیروز به این فراز رسید که پس از ذکر جمیع مصادیق رحمت رحمانیه پروردگار خداوند سبحان به سرآمدن مجموعه این نعمت ها و الطاف رو در عالم دنیا هشدار می دهد که دنیا با تمام جمال و زیبایی هایی که حضرت حق در آن تعبیه نموده است و تمام الطافی که به انسانها ارزانی کرده است در حیات و زندگی دنیا و امکاناتی که در اختیارشون قرار داده است همه موقت است و سرای سپنجی بیش نیست. کل من علیها فان، هر آنچه در روی زمین است در معرض فنا و نابودی است. گفتیم که زمیر علیها به عرض برمیگردد، یعنی کل من علیها عرض، هر آنچه بر روی عرض است، همون عرضی که بل عرضه و زعاها للعنام قبلا مسح فرموده بود. خود زمین نیز همین سرنوشت رو دارد و همون راه هایی که دیروز بازگو شد، زمین هم در معرض نابودی است. این کره خاکی نیز مندک و منهدم می شود و از میان برداشته می شود، حال یا برایند نیروهای جانب و گریز از مرکز اون به هم می خورد یا اون که احیانا تصادم جبری و سماوی دارد. یکی از این دو طرق یا شیوه های دیگری که خداوند سبحان خود مصلحت خود می داند، عمر این منظومه نیز به پایان می آید و زمین نیز مندک و منهدم می شود. بدون بال اون فرمود و یبقا وجه ربک، و باقی می ماند یا رسول الله وجه پروردگار تو، اون خدایی که ذوالجلال و اکرام است. اشاره شد از جهت قرائت در اینجا وجه ربک ذوالجلال و اکرام، اگر ذوالجلال تابع وجه باشد بود مثل همین قرائت عاصم خون، یعنی وجه ربک ذوالجلال و اکرام. اگر اینجا ذوالجلال تابع وجه نباشه، تابع رب باشه، در این صورت اونه که بعضی از قراء خوندن یبقا وجه ربک ذوالجلال و اکرام، هر دو درست است. اما حالا معنای مطلب را عرض کنیم خدمت عزیزان. باقی میماند وجه پروردگار تو که ذوالجلال و اکرام است. آیا مراد از این وجه چیست؟ اینکه وجه خداوند سبحان باقی میماند چه احتمالی دارد؟ دو احتمال تفسیری در اینجا وجود دارد. یک این که مراد از وجه الله که باقی میماند و باقی است و به بقاء او اگر کس بقا بیابد باقی است، مراد از این وجه ذات خداوند سبحان است و یبقا ذات الله، باقی میماند ذات خداوند سبحان جاودان و باقی. اما اینکه چرا از اصطلاح ذات تعبیر به وجه شده است، وجه که ما میدانیم یعنی پاری از پیکر، جزئی از وجود ما را وجه میگویند، صورت ما وجه است، ما یواجه به شیء، آنی که برحال برخورد با آن دست میدهد، اما چرا از ذات تعبیر به وجه میشه؟ خداوند که وجه ندارد. این به لحاظ یه اصطلاح انس ذهنی است که ما انسانها داریم و یه حقیقتی است که حضرت باری تعالی از همین باب با ما سخن میگوید و مطلب آن است که مستحضرید اون قسمتی از وجود انسان که بیشترین علامت و نشانه خصوصیات درونی و ذاتی ما انسان هاست وجه ماست. این وجه هست که بیشترین مظهر برای حالات درونی و شخصیت انسان ها می باشد. به ظاهر در ساختمان ظاهری وجود ما، دست ما، پای ما، پشت ما، شکم ما، سینه ما، اینها هیچ کدام دلالت و علامتی ندارد بر خیلی از خصوصیات درونی ما، اما این وجه هست که نشان دهنده و مظهر است. گاهی مثال زدم من، اینها بفهمید در شکل کوچکتر اون، مانند این تابلوهایی که پیش روی شماست در حین رانندگی در ماشین کنار فرمان ماشین دارید، به شکل پیچیده تر اون اگر درون اتاق خلبان هواپیما نظر کرده باشید و دیده باشید، میبینید مجموعه اون علائم و آمپرها و غیره و خصوصیاتی که پیش روی این خلبان است، تمام اینها تابلو و وجه این هواپیماست. اگر هر فعل و انفعال و کاستی و نقصانی و تحولی و تحویلی در مجموعه موتور و ساختمان این هواپیما پیش بیاید، یکی از این علائم نشان می‌دهد اون تحول درونی را. به این تابلو وجه این هواپیما گفته میشه. در کارخانجات می‌بینید این چنین است. مثال زدم در ماشین نمونه کوچکش رو می‌بینیم. خداوند سبحان این صورت ما رو چنین قرار داده است. پاره از تحولاتی که در درون ما هست، این چهره ماست که رنگ رخسار نشان می‌دهد از سر زمیر. اگر شما شادمانی درونی دارید، نمیتوانید بپوشانید این شادمانی را در چهرتون. بالاخره خودش نشان میدهد. میگویند که عجب برق نگاهی دارید امروز، چه شادمانی در چهره شما موج میزند. اگر شما غم دارید، حزن دارید، اینجا وقتی کسی به چهرتون نگاه میکند میگه چیه که امروز در هم رفته ای، امروز غم از نگاه تو میبارد. خداوند به گونه‌ای قرار داده است که این تابلو نشان دهنده است. خیلی از حیاها را، حجبها را، خیلی از حقدها را و کینها را ما از طریق نگاه می‌فهمیم، از طریق چهره متوجه می‌شیم. جمله این است در کلام عرب معروف است که شاید متخذ از حدیث باشد که یعرف المرء بأصاریر وجهه من أصاریر وجهه و فلتات لسانه. انسان از دو چیز شناخته می‌شود، یک از أصاریر وجهه، بخشی از خصوصیات انسان با چهره نشان داده می شود، بخشی با فلتات لسانه، با گفتارهای زبانی. تا که لب باز می شه شخصیت انسان هویدا و آشکار می شود. المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تکلم فقط ظهر. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. پس بنابراین چون وجه و صورت یه چنین خصوصیتی دارد، معرف و نشان دهنده ما فی الضمیر است و ذات آدمی است، لذا گاه در میان ما انسان ها از ذات تعبیر به وجه می شود. این عده مفسرین این نظر رو عده دارن که در اینجا مراد از و یبقا وجه ربک، مراد ذات خداوند است، به این ارتباط استعمالی که ما داریم و می دانیم. اما احتمال دومی که وجود دارد اینه که مراد از وجه الله آنی است که ما از خدا می بینیم. ما از خداوند چه وجهی را می‌بینیم؟ چه چیزی را می‌بینیم؟ اون وجهی که از خداوند سبحان ما آدمیان می‌بینیم ذات حق نیست، بلکه صفات الهی است. ما هنگامی که در وجود نگاه می‌کنیم و نظاره می‌کنیم، مالامال موج موج صفات خداوندگاری را می‌بینیم. برخورد ما با صفات خداست. به حدی ما با صفات الهی برخورد داریم به وجود مقدس، تعبیر وجود مقدس حضرت مولانا الحسین علیه السلام که عمیت عینون لا تراک، کور باشد اون چشمی که خدای من تو را نمی بیند و ظهور تو را در وجود حس نمی کند. عمیت عینون لا تراک فلا تزال علیک رقیبا، با حالی که تو مدام پیرامون او هستی و گرد او دیده می شوی. ما با صفات خداوند عزیزان برخورد داریم. ما حکمت خداوندی را می بینیم در وجود، بگیم عجب حکمتی خدا در این مسئله قرار داده است. ما انضباط و نظم یا ناظم را می بینیم در وجود. ما جمال یا جمیل رو میبینیم در وجود. ما رحمانیت یا رحیم رو میبینیم. چنان عهد خام کرم گستر است، گاه میبینید یه موری، یه مورچه، یه حیوان بسیار بسیار ضعیفی را در چه شرایط دشواری، در دل صخره، در کجا، خداوند سبحان این رو شما نگاه میکنید میبینید به زیباترین شکل ممکن روزی رسانی کرده است. ما صفت یا رازق رو میبینیم، صفت یا رحمان رو از اول سوره مبارکه یا رحمان داریم میبینیم. اینها صفات خداوندی است و گاه اون طرف قضیه. ما پاره از صفات دیگر خداوند سبحان رو میبینیم، قهاریت حق رو میبینیم، غضب خداوند سبحان رو میبینیم. اون چه ما میبینیم از حضرت حق صفات الهی است، لذا به صفات خداوند وجه الله گفته میشود. و یبقا وجه ربک، همه چیز فانی است و اون چه باقی است وجه الله است. وجه الله یعنی صفات الهی، صفات خداوند عین ذات حق است، فرقی نمی کنه در معال نتیجه چی می شود. اما خب این تعبیر دوم شاید از جهاتی بهتر باشد که مراد از وجه صفات الهی است، صفات خداوندی عین ذات اوست و یبقا وجه ربک باقی است. وجه الله ذات و صفات خداوند سبحان ماورای بقیه موجودات. بعد از اینکه اسباری تعالی این حقیقت رو مطرح فرمود که کل شیء حال کنه لا وجهه، همه چیز حالک است، نابود است جز وجه الله، نه اینکه میخواد حلاج بشه. اینجا البته نکات عرفانی داره، من دیگه به لحاظ بعض از ملاحظات نمیتونم عرض کنم خدمت عزیزان. نه اینکه کل من علیها، هر چی روی زمین است میخواد فنا بشه، نه، الان در دید ارباب دقت الان فناست. کل من علیها فان، الان فناست. کل شیء حال کن، الان حالک است، نه اینکه فرداها حالک میشود. این خودش بحثی است، نکته ای است در عرفان که این حلاک در کجاست، بقا در کجاست، دوام در کجاست. فرمود کل و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام، باقی میماند وجه خدا که چنین است، ذل جلال و اکرام، ربی که ذل جلال و اکرام است، دارای جلال و اکرام است. این یه اصطلاح خوب قرآنی است در صفات حضرت باری تعالی. ببینید گاهی این رو شنیدید، مثلا در علم کلام تقسیم میکنن صفات خداوندگاری را، میگن خداوند دو دسته صفت دارد. حضرت باری تعالی یه سری صفات جلال دارد، یه صفات جمال دارد. خداوند یه صفاتی دارد که جلال و جلالیه است و یه صفات دارد که جمالیه است. این اصطلاح رو قرآن اینطور نمیگه که متکلمین میگوین. قرآن میگوید ذوالجلال و الاکرام، خداوند یه صفات جلالیه دارد و یه صفات اکرامیه دارد. صفات جلالیه، جلال از ماده جلل میآید، جلل و جلیل به معنای عظیم، بلند رفعت. ذل جلال و اکرام، اکرام از ماده اکرام و احسان می آید و به جای خودش معنا محفوظ. آن که در اینجا حضرت حق میگه و اون چه وجود داره اینه که خداوند سبحان دو دسته صفات دارد عزیزان. یه دسته صفات الهی صفات جذبیه هست و یه سری صفات خداوند صفات دفعیه هست. یعنی یه صفاتی دارد حضرت باری تعالی که اینها همه عامل جذب است. یا من از هر جمیل، خدایی است که جمال رو نشان میدهد و رو میکند در میان انسان ها. خدایی است که رأفت و رحمتی وسعت کل شیء، هر گریخته برون رفته ای را. همیشه عرض کردم من خدمت عزیزان، بدون شک این حرف صحیحی است که عرض میکنم. خداوند همیشه نسبت به بندگانش پرچم سفید رو بلند کرده است. هیچ حاجتی به بنده و جناب عالی، هیچ حاجتی به وجود به هستی ندارد خداوند سبحان. آفرینش را اگر خداوند می آفرید و نمی آفرید خدایی می کرد، همان گونه که پس از آفرینش هم خدایی خواهد کرد. کل یوم هو فی شأن که خواهیم گفت. اما این ذات اقدس اله همیشه نسبت به بندگانش صدای لبه‌ای که او بلنده، همیشه صدای صدا زدن او بلند است. عرض می کردم که اون عابد زاهد شب رو تا صبح تا سحر عبادت کرد، بعد یه مرتبه شیطان حلول کرد تو وجودش، اومد بهش گفت وسوسه کرد که تو از سر شب داری هزار مرتبه یا الله میگی، میتمل یا الله داری میگی، اما هیچ تأثیری نکرد، کسی جوابت نداد، برو بخواب. رفت سرش خوابید، گذاشت سرش در بستر. در میان رویا دید که حاطفی دارد صدا میزند که بنده ما و عبد ما، آیا تو خیال میکنی تو ما را صدا میزدی از سر شب یا ما تو را صدا میزدیم از سر شب؟ اگر ما تو را صدا نمیزدیم مثل الان میومدی میخوابیدی، این ما بودیم که تو را صدا میزدیم. درد عشق تو چمند مهر ماست، غیر هر یا رب تو لبیک ماست. ما تو را صدا زدیم که تو یا الله گفتی، یا رب گفتی، ولی که تو یا رب و یا الله بلد نبودی بگی. این ما الغا کردیم کلام رو در دهان تو که تو دارید میگی یا الله. این صدا انعکاس و پژواک که صدای یا عبدیست که تبدیل شده است به یا الله و یا ربی. این مطلب اینه. خداوند صفت جذب دارد، تواب است. ان الله هو التواب الرحیم، رحمت او گسترده است. خداوند رؤوف است به بندگان خیش، رأفت داره حضرت باری تعالی. لطفی اگر به بندگان خیش میکند هیچ طمع و توقعی، هیچ به اصطلاح ما سرکوفتی خدا به بندگانش نمیزنه. مثل ماها نیست که اگر یه احسانی به کسی میکنیم تا 50 سال توقع داریم تا یک رکوع کامل برای ما تعظیم و کرنش کنند. نه، خداوند سبحان رؤوف است، رحیم است، تواب است، غفور است، ستار است، میپوشاند. ستیج ان الله يحب الا الله ستير ويحب الستر. اینها صفات جذب خداونده از باری تالا جذب میکند در بلابش رو با این صفات انزلال. اما همه این نیست صفات خداوند سبحان. سکه صفات الهی درو دارد. اون طرف قضیه ان الله عزیز، ان الله جبار، ان الله متکبر. خداوند سبحان جبار است، مهیمن است، متکبر است، عزیز است، منتقم است، قاسم الجبارین است، مدرک الحاربین است، مبیر الظالمین است. در کنار این صفات جذبیه همش جذب نیست. حضرت باری تعالی دفع هم دارد، صفات دفعیه و غضبیه هم دارد. اون که در وجود این چنین صفات الهی دو تجلی دارد. گاه صفات الهی میتابد بر پیکره وجود مقدس حضرت مولانا الحسین، گاهی صفات خداوند میتابد بر پیکره کسانی که اون طرف صف ایستادن. اینجا پرتو صفات جذبیه الهی است، اون طرف پرتو صفات غضبیه خداوندگاری است. از باری تعالی دو دست صفت دارد و بندگانی هم که تحت شعاع صفات الهی قرار میگیرند همینطورند. یعنی شما میبینید خدای رحمت کند مرحوم استاد بزرگوار استاد شهید مطهری در همون مجموعه چهار سخنرانی که داشتم که بعد اینها تبدیل شد به اون نوشتار جاذبه و دافعه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، این کتاب از ایشان بعد چاپ شد. کسی که تحت جذبه الهی قرار میگیرد حکایت حالش آن است که آیه پایانی سوره مبارکه فتح، گاهی از بچه‌ها سوال میکنن کدام آیه قرآن است که تمام حروف 28 گانه الف با عرب در این آیه آمده است. پایش اینه که آیه، جواب اینه که آیه پایانی سوره مبارکه فتح، آیه که آغاز می شود با نام نبی مکرم ما محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا بقیه آیه شریف. اون کسانی که تحت جذبه تربیتی و وجود نبی مکرم قرار گرفتند، یعنی تحت تربیت صفات الهی هستند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اگر لازم باشد بر دست برادر هم مهمات میگذارند، اگر لازم باشد دست عقیل رو هم میخواهد سرخ کند پسر عبی تاره، اما اگر لازم باشد دوشش شطوری میشود. با کسب اجازه از محضر خودش عرض میکنم، دوش او چون شطوری میشود برای کودکان یتیم کوفه. همون رعفت است، ذوق هر رد دنیا سرش مقابل تنور بگیرد، پسر عبی طالب آتش دنیا رو قبل از قیامت رس کن. هم باید این باشه، هم باید اون باشد، هم باید آن باشد که تیغ علمت جان ما را چاک کرد، او به حلمت جان ما را پاک کرد. هم باید این تیغ علمش باشد، همون تیغ حلمش باشد. این جذبه صفات الهی است، نمیشه، یعنی فقط صفات جلالیه نیست در وجود، فقط صفات اکرامیه هم نیست تجلی صفات الهی، چه در خود ذات حق چه در انسانهایی که خداگونه یعنی تحت جذبه صفات الهی قرار میگیره. فرمود و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، باقی است وجه پروردگار تو که ذوالجلال و الاکرام است. خب این آیه تمام، فبأی آلاء ربکما تکذبان. اما نمیشه دیگه، ذهن شیعی اجازه نمیده انسان بگذره از این آیه و یه جمله رو نگرد. اون اینه که شما در کریمه مبارکه ندبه اگر میخوانید عین وجه الله الذی منه یعطا، کجاست این باب الله الذي منه يؤتى، این وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء، کجاست اون وجه اللهی که اولیاء خطاب اون وجه الله می نگرند و فرو می روند در جلال او و در جمال او و در زیبایی و حسن او. اگر به وجود مقدس حضرت ولی عصر وجه الله گفته میشه، علت اینه که این ماهپاره هاشمی و این موعود بزرگ خلقت و آفرینش و این عینب طالب و به دم المقتول به کربلا، این منتقم خون حسین ابن علی، شخصیتیست که صفات جلال و اکرام خدا در وجود او تجلی پیدا کرده است. آنگاه میشه وجه الله، آنگاه باقی میشود، بقا مییابد، وجه الله میشود. فرمود که بأی آلاء ربکما تکذبان، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خب این آیه هم بس آیه لطیفی است. یسأله من فی السماوات، کلمه یسألهو از ماده سآل می آید، نهایتون که فعل مضارع است و همیشه گفتیم فعل مضارع دلالت بر استمرار و دوام دارد. یسألهو هر لحظه و ثانیه به ثانیه می پرسد و سآل می کند و مسألت می کند خدای سبحان را، هر آن چه در زمین است و هر آن چه در آسمان است. مجموعه وجود عظمت الامور ترن بیده بل کل مستمدتون من مدده، تمام وجود و هستی آن به آن در حال استفاضه از فیوزات ربانی و پروردگاری هستند. حالا این آیه بحث داره، به این سادگی نمیشه ازش گذشت. این یه ترجمه سطحی بود که عرض کردیم خدمت عزیزان، یه لطائفی رو به این بهانه میشه گفت که عرض میکنم خدمت عزیزان. یسأله من فی السماوات و الارض، همون گونه که توجه دارید کلمه سآل معانی مختلفی دارد، یعنی اقسام متفاوتی ما در سآل داریم. سریع عرض میکنم خدمت عزیزان، سآل و خواهش و پرسش به لحاظ اون انگیزهی که دارد تقسیمات متفاوتی دارد. ما یه نوع سآلی داریم که این رو وقتی که تقسیمات رو مطرح میکنن میگن ما سآل استعطایی داریم. سآل استعطایی یعنی چی؟ از ماده عطا میاد. عطا یعنی چیز خواستن، استعطا یعنی طلب چیزی کردن. سآل استعطایی خواهش مالی کردنه، انگیزش نیاز مالیست. وقتی کسی چیزی میخواد به هر حال و نمیتواند، اون به اصطلاح عبید نفس نیست، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، نمیتونه خودش رو راضی کند به این که از دیگری سآل نکند، چیز نخواهد. همین کلمه که شما میگید، میگید فلان کس روی سآل ندارد یا فلان کس روی سآل دارد. سآل استعطایی چیز مادی خواستن است. مادی خواست کنم که مالی خواستن، دست رو دراز کردن به چیز خواستن. این همان است که به هم از سائل فلا تنهر، حال سائل به هر دلیل آمده است ردش نکن، و اما سائل فلا تنهر یا رسول الله. توضیح میدم الان خدمت عزیزان این قسم رو. قسم دوم سآل استعلامی است، یعنی سآلی است که ریشه اون چیست؟ جهل است. انسان چون نمیداند میپرسد که بداند. پس سآل نوع دوم انگیزه دانستن دارد، اینو میگن سآل استعلامی. یه نوع سومی هم داریم، گاهی این رو سآل استخراجی نامیدن، گاهی سآل تقریری. این نوع سآل اینه که نه، مطلب به هر حال این نیست که کسی نداند، تقاضای مالی هم ندارد، بلکه یه مطلبیست که این باید تثبیت بشه، یه مطلبیست که باید واقعا از زبان خود شخص گفته شود. مانند سوالاتی که نوعا قضات محترم دارند، تأمین دلیل در پرونده شده، اما قاضی میگه اگه یه اقرار روی این پرونده بگذارم من وجدانم راحته، کاملا در قبال دستگاه قضایی هم آسودگی خاطر دارم. سعی میکند به هر گونه که بتواند از این آقای مجرم یا متهم اقرار بگیرد. اقراری رو که اضافه میکنه به پرونده نفس راحتی میکشه که عدالت رو اجرا کرده است، عین حق رو خودش گفته. این میشه سؤال استخراجی، میخواد جواب رو خارج کند از این فرد، تقریر بگیرد، از این اقارير رو بگیرد. ما سه نوع سؤال بیشتر نداریم. اما سؤال اول که عرض کردیم سؤال استعطایی است، اینی که انگیزه پرسش و خواهش مال باشد، چیز باشد، مال باشد. برای چنین مسائلی کسی بخواد از دیگران چیز بخواد، از مذمومترین و ناپسندترین و مردودترین سؤالها در شرع مقدس اسلام همین سؤاله. اینه که انسان دست حاجت در مسائل مالی به سوی غیر دراز کند. اینه که انسان حیثیت و شخصیت خودش رو خرد کند در پرسش و پرسیدن و چیز خواستن مالی از دیگران، در حدی که در شرع مقدس اسلام اصلا عنوان از سائل و بلکف، اونی که دستش رو پیش دیگران دراز می کند که همان متکدی باشد، بسیار عنوان مذمومی است. به گونه ای که در دستگاه قضایی شهادت متکدی، شهادت کسی که سائل به کف است، سؤال به کف از دیگران می کند، مسموع و مقبول نیست. قاضی نمی تواند ترتیب اثر بر این شهادت بدهد، بلاز این که اعتماد به شخصیت چنین کسی نیست که دستش رو مقابل دیگران از جهت مالی دراز کرده است. این دست نباید مقابل یه انسانی مثل خود انسان دراز بشه از جهت مالی. این بسیار ناپسند و زشت است، فراوان هم گفته شده است و در جای خود مشخص. اما سؤال دوم که سؤال استعلامی باشد، عکس سؤال اول که هرچی به دست دومی هرچی بخواید خوب است. علت این است که انگیزه این اینه که انسان درد بزرگ و بیچارگی بزرگی از وجودش بردارد، که اون جهله. انسان میپرسد که بداند، نمیداند میپرسد که بداند. این بسیار حالت مبارکی است، این خوش حالتی است. وای به اون روزی که انسان نداند و بر ندانستن خیش پافشاری کند، یعنی یا نفهمد که نمیداند، یا اینکه اگر نمیداند بگوید خوش آنان که اشتر میچرانند، خوش آنان که هر وزنر ندانند، ما هم ندانیم بهتر است. این هر دو صورت بسیار ناپسند است. این قایت امان میشد که آن کس که بداند، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب و دو دهر بماند. این میشه جهل مرکب. اما این کس که نداند و بداند که نداند، از خرد از گنبد دوار براند. اون کسی که نمیداند اما متوجه میشه که نمیداند، لذا میگه من که نمیدانم، پرسیدن آر نیست، حسن است. زانو میزند، سوال میکنه، این موفق میشه، به جایی میرسه، شخصیت میشه، ماده پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه، همه جیم مرتوجه قرار میگیره. این سنت خداست. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید پیش مردان صاحب فضیلت، پیش انسانهای وارسته آگاه. اونجا اهل الذکر، اهل النبی، و در طول تاریخ کسانی که در این راستا قدم برمی‌دارن، چیزی نمی‌دونید سوال کن. گاهی داریم از سوال و ذله، سوال ذلت آور برای انسان. این اون سوال اولیست، سوالی که موجب حقارت انسان میشه. امروز انسان سوال میکنه، از فردا اون طرفی که ازش سوال کردی تو خیابان وقتی تو رو ببینه مسیر کج میکنه که دیگه تو رو نبینه. اما این سوال دوم اینطور نیست. وقتی که انسان انگیزه زدودن جهل دارد، سوال سوال مبارکی میشه. جمله خیلی زیبایی دارن، این حدیث مکرر است کردیم، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه، که انسان ها در جامعه قوام الدین، قوام الدین و دنیا به چهار چیز است، به چهار گروه است. یک، عالمانی که اینها میکوشن، عالم ربانی هستند، زحمت علم میکشن، سرمایه علمشون در خدمت جامعه قرار میدهند. دوم، به جاهلی است که لا یستنکف عن یتعلم، تکمیل کننده اون اولی. این دومی است، یک کسی که نمیداند اما هیچ استنکافی از تعلم ندارد. اینو من بارها عرض کردم، از بزرگترین امتیازات وجود مقدس امیرالمومنین که همه ما و همه مسلمانان و بشریت مدیون این امتیاز علی هستند، اینه که امیرالمومنین سؤال بوده، اهل سؤال بوده. امیرالمومنین، هیچ کدام از اصحاب پیغمبر سؤال نبودن. تاریخ کاملا نوشته است، ادعا نمی‌کنم، خود امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه بازگو میکنند. اصحاب پیغمبر خیلی پرسشگر نبودن، زیاد چیزها رو نمیدانن علت چی بوده، خدا میدانن، اما خیلی نمیپرسیدن چیز، کم میپرسیدن یا نمیپرسیدن. بعض از صحابه اصلا از پیغمبر سوالی نکردن. اما وجود مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه هیچ مسئله پیش نمی اومد، هر چی برخورد میکردیم، شب روز خلوت جلوت، زود سوال میکردم، یا رسول الله اینه، یا رسول الله آن است. و نتیجه شد آن که چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه مولهو کفن احد. نتیجه شد اون میشه که انا مدینه تو علم و علیان بابا. اون نتیجه شم این میشه، اون حالت پرسشگری و اون حالت نساختن بر ندانستن، حالتیست بس مبارک به کسی که نمیداند و لا یستنکف عن یتعلم، استنکافی هم از آموزش نداره. این خیلی تو ذهنمون باشه عزیزان، آموزش این حرفا رو نداره. انسان در هر شرایطی اگر ندانست، بر ننگ ندانستن صبر کنه، این بده. اما نپرسیدن هرگز، پرسیدن هرگز مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه این فضیلتیست برای انسان که زبان سؤال داشته باشد و مجهولات خودش رو تبدیل به معلومات کند. این مکتبی است که مفتاح العلم سؤال، به ما میگه کلید دانش سؤال است. همیشه بپرسید. بنده نوعی بلد نبودم از بالاتر بپرسید. بخواهید براتون بپرسن، پاسخ براتون بیارن. به هیچگاه صبر نکنید بر مجهولات خودتون. یکی از مشکلاتی که گاه ما جامعه ما دارد اینه، چون نوعاً جامعه پرسشگر، کمتر پرسشگرن، لذا وقتی در معرض شبهات قرار میگیرن، یه تکانشون میدید، میبینید بعضیا جواب ندارن براشون. این شبهه چی نیست؟ این شبهه شبهه ایست که میبینید 1000 سال قبل، 1200 سال قبل، 1300 سال قبل مطرح بوده. این رو ابن کبا تو مسجد کوفه از امیر المومنین سوال کرده. این شبهه نمیدارم ابن کمونه است. این شبهه ایچ، این همه شبهه ایست در طول تاریخ فراوان بوده. این چیز نوعی نیست، این حرفه حالا ممکنه قربیزاسیون شده باشد. اما وقتی مطرح میشه میبینید که این عجب مطلبی است، هیچ مطلبی هم نیست. وقتی دست اهلش میدید پنبهشو میزنه. اما کسی که پرسشگر نبوده گیر میکنه. سوم، این همونی که عرض کردم، سوال این چرا اون سوال اول، من اینو میگم که آیه رو خوب متوجه بشید، اینی که چرا سوال اول بده و چرا سوال دوم خوبه، چرا چیز مادی خواستن بده و چرا سوال علمی کردن پسندیده و دستور میشه و تأکید میشه و توصیه میشه، حتما بپرسید، حتما بپرسید و بدانید. فرقش اینه که به شکل ماهوی و کلی، به شکل کلی اصلا این دو با هم فرق میکنه و فرقش هم در این جهت است. یک فرق عمدش اینه، اون کسی که عمرش رو در علم گذرانده است و سر کرده است با اون کسی که عمرش رو در سرمایه گذرانده است و سر کرده، تمام این عمر صرف شده، وقتی کارا نداشته که بخواد بپرسه به چیزی رو یاد بگیره، فقط تمام عمرش صرف شده در جذب سرمایه ها. یه انسانی هم تمام عمرش رو گذاشته در جذب سرمایه های معنوی و علمی. بین نگرش این دو خیلی فرقه. اونی که از اون دست اول از تمام عمر در جذب سرمایه، او تمام وجودش رو همون سرمایه می‌بیند. لذا اگر بخوان یه گوشه ای ازش پیچی کنن، سری با تمام قدرت گریبانت میگیره، اجازه نمیده. و هر مقداری که این حرم سرمایه بزرگتر میشود، حرص هم بزرگتر میشود و دل کندن هم سخت‌تر میشه. لذا حاضر نمیشه جدا بشه از مال. وقتی هم که سوال میکنی تحقیرت میکنند، وقتی هم که سوال میکنی جواب سربالا میدهند. اما اون گروه دوم که عمرشون رو در علم گذروندن، برای چی گذروندن این علم رو؟ برای چی تحصیل کردن این علم رو؟ این علم یه چیز بزرگی تو سینه‌شون نمی‌شد. این علم را آموختند و اندوختند تا در اختیار دیگران بذار. اینا در بدر دنبال طالبشن، اصلا در بدر دنبال طالبن. خیلی از اساتید و بزرگان بودن که اینها این سنسون میگشتن، استعدادیابی میکردن، کشف استعداد میکردن، دنبال این بودن که کسی بیابن که اون چه آموختن و اندوختن بهش منتقل کنن در عمرشون. اون کسی که در طریق علم گام برمیدارد خوشحال میشه، مسرور میشه از اینکه بتواند علمش رو عالمان حقیقی ببینید. اینها کسانی نیست، اگر دیدی کسی ازش سوال کردی اخماش تو هم کرد، مسلم بدان عالم نیست. بلا اگه سوال کردی باید لباش باز بشه، باید ابروش باز بشه، باید خنده تو لبش بیاد که کسی پیدا کرده که ازش سوال کرد. اگر دیدی سوال کردی ترش رو شد، بدون بلد نیست جوابت رو، عالم نیست. بذار چنین حالی بهش دست میدهد. و الا عالم اون کسی که وقتی سوال میکنن مسرور میشه، خوشحال میشه و از این خوشوقت هست که توانسته از زحمات و دانش خودش رو در اختیار دیگران قرار بده و به دیگران. مضافم بر این که به شکل طبیعی از مال هر چی شما بردارید بالاخره کم میشه، اما از علم هر چی بردارید کم نمیشه. زکات العلم نشر. علم هر چی زکاتش بدی هی منتشر میشه، هی به تعبیر امیرالمومنین العلم یزکو علی الانفاق، علم با انفاق هی رشد پیدا میکنه و بالا میآید و بزرگ میشود. این نکات رو تنوع داره عرض میکنم خدمت به عزیزان. زمانی گفتم یکی از بزرگان و شاگردان خوب مکتب شیخ قرطزای انصاری، خب مرحوم میرزا بوالقاسم کلانتر بودن که ایشان تحقیقات و تألیفات خوبی هم دارن، از منظر استاد اجازه گرفتند و فارغ التحصیل از میه نجف می‌خواستن برگردن ایران، می‌خواستن بیان ایران. و در آخرین ملاقات از شیخ خواستن که جناب استاد اگر می‌شود یه موعظه‌ای به من بکنید که من این موعظه رو در گوش داشته باشم. مرحوم شیخ اونچه صلاح می‌دانست به این شاگرد خود بگوید اینطور گفت: آقای میرزا بوالقاسم، به شما توصیه سه کار می‌کنیم. اولا توصیه می‌کنیم که یک کار را نه برای خدا نه برای خلق انجام ندهید. یک کار را برای خدا انجام بدید، برای رضای خلق انجام ندهید. یک کار را چه برای رضای خدا شد یا نشد، برای رضای خلق شد یا نشد، ریایی شد یا خدایی شد، انجام بدهید. خب بفرمایید جناب استاد این سه کار چیست؟ دیگه استاد شاگردش هم خوب می‌شناسد. گفت: اما اون کاری که گفتم نه برای خدا انجام بده، نه برای رضای خدا، نه برای رضای خلق، قضاوته. توصیه بهت می‌کنم قاضی نشو، قضاوت نکن. حالا این کلی من این گفته شیخ بون شاگرد بشه، کسی از دوستان عزیزان احیانا به ذهن نگیرد. قاضی نشو به لحاظ این که من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. قاضی کسی است که سر خودش با دست خودش میبرد. منصب قضاوت بسیار منصب دشواری است. در اسلام میبینید امتیاز و پوان به قاضی خیلی داده شده به لحاظ دشواری و سختی کارش. اینی که میبینید در اسلام قاضی باید چک سفید امضا بگیرد، قاضی نباید ردیف حقوق داشته باشه، هر مرتزقه تو بین بیت المال هر چی اداره میشه زندگیش بگیر بخور، به لحاظ کار قاضیش، به لحاظ پشت پرده مسائل قاضیش که اگر این چنین نباشد مشکلات به بار می آورد، مسائل ایجاد میکند. آقای میرزا بوالقاسم قضاوت نکن، نه برای رضای خدا نه برای من، نمیبینم به جبیر تو که در قضاوت، نه قضاوت نکن. اما دوم، اونی که گفتم برای رضای خدا انجام بده، برای رضای خلق انجام نده، امامت جماعت. اگر دیدی واقعا برای رضای خدا میری میایستی، برو بایست بگو الله اکبر، تو میخوای واسطه بین دلهای مردم و خدا شدی، میخوای پل ارتباطی خلق و خالق بشی. اگر میتونی این کار رو انجام بدی انجام بده، لطفا این کار رو نکن. از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. اگر میتونی پشت به خلق کنی، روی در معبود کنی، امام خوبی میشی. برو بیس امامت کن، و الا مشکل داری، و الا مشکل داری، برای خود سنگین نخس. این دو. اما سوم به تو توصیه کردم که این کار سومی رو چه برای ریا شد، چه برای خدا شد، چه برای رضای خلق، چه برای رضای خدا، اینو انجام بده. تعلیم و تعلم، از درس دادن و درس گفتن و پاسخ دادن غافل، ولو برای ریا هم این کار انجام بدی، به دلیل این که علم چون چاهیست که اگر از او آب کشی شد، روزنه های جدید باز می شود، میاد بالا. اگر آب کشی نشد، خفه می شود. شاگرد من حتما این رو انجام بده. این جایگاه علم، سؤال علمی جایگاه رفیع و بالا و گسترده‌ای داره. خب این تقسیمات. حالا برمی گردیم با آیه شریفه. خداوند سبحان فرمود: یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. مدام جزء به جزء وجود و آفرینش میپرسد، سوال میکند از خداوند سبحان. هر آنچه در آسمان و زمین است، این کدوم سوال است؟ سوال اول این سوال به عطا است: یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. انسان ها شما فقیرید. فقیر اون ذاتی است که از خودش، از وجود خودش چیزی ندارد. ندارد. ما از وجود خود، ما ممکن الوجودیم، یعنی احتمال وجود و احتمال عدم بر ما می رود. ما از ذات خودمون، اون تعبیر وجود مقدس حضرت سید شهدا باز در همون دعا زیبا که مفتقرون فی وجودهی الیک، خدایا ما مفتقرون فی وجودهی الیک. انسان موجودی است که در تمام هستیش به خدا حاجت دارد. هر نفسی که کشیده می شود از مایملک الهی است، هر جرعه‌ای که نوشیده می شود مایملک الهی است. جزء حیات ما به بقای و توکل علی الحی الذی لا یموت است. این صفت یا حی است که استمرار وجود به ما میده و زندگی به ما میده است. مثلا تمام وجود، انسان و غیر انسان، حیوان و ملک و بشر و نبی و وسیع و غنی و فقیر و شیخ و شاه و رعیت و شاب، همه یسأله من فی السماوات و الارض، آن با آن در حال سوال و گرفتن از خدا هستند. منتها گاهی اینو متوجه میشن، گاهی متوجه نمیشن. بدبختی قضیه اینجاست، گاهی بر سر سفره نشستن دارن دونستی میخورند، اما نمیفهمن سر سفره کی نشستن. احساس میکنن سر سفره پدرشون نشستن، با حالی که این نیست. بعد اینکه ضیافت ضیافت الهی، سفره سفره الهی است، ادین زمین خان انسان اوست، سفره گسترده الهی است. انسان بر سر سفره نشسته است، نمک میخورد و نمکدان سالخانه میشکند. این بدبختی ماست که اینو متوجه نشیم. تمام وجود جزء به جزء، آن به آن این حالت رو دارد. این قطع، حالا اینا بحثای سنگین تری هم دارد که دیگه نمیکشه درس کنم خدمت عزیزان. لحظه انقطاع از مقام فیاض برای مستفیض امکان نداره. مثل همین کلید برقه، به شما کلید برق رو که بزنید جریان قطع میشه، خاموشیست. ما تمام وجود بستی ارتباطمون با خدا اینه. اگر یک لحظه خداوند فیض خودش رو قطع کند، تمام است. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اما یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. نکایت در کردن این معنا سر شکستن دارد. این سنگینه و دشوار است. اما چه نوع دوم؟ یسأله من فی السماوات و الارض. سؤال دوم من از خداست، سؤال دوم من از خداست. خداوند سبحان در قرآن میگد: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا از شکم مادر شما انسانها رو بیرون آورد، باری که لا تعلمون شیئا، هیچ چی نمیدونستید، هیچ علمی، هیچ دانشی نداشتید. ابتدایی ترین مطالب خودمون رو با سر صدا میگفتیم و با گریه منتقل میکردیم، اما علم الانسان ما لم یعلم، علم هم از اوست، دانش هم از خداوند سبحانه است. لذا یسأله من فی السماوات و الارض. از غیر خدا سوال مادی کردن عزیزان ذلته. حالا این طرف ببین، از خداوند سوال مادی کردن هم عین عزت هست، عین عزت هست. این که داریم در دعاها هم در انبیاء و سنن انبیاء پیشین داریم، هم در فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. آقای موسی نمک آشت رو هم از ما بخواه، آقای موسی علف شاتت رو هم از ما بخواه، علف گوسفندت هم بگو بدیم بهت، نمک آشت هم بگو بدیم. حالا این آش کم نمک باشد یا پر نمک باشه، کسانی چون موسی اصلا طعم آش رو نمیفهمن وقتی آش میخورند، وقتی تموم بشه بشقاب شده نگاه میکنن تموم شد، میفهمن چیزی خوردن. اون کسانی که مستغرق در صفات الله، اینا که بی بحثا کار ندارن، اینا که براشون شروع کم نمک و پر نمک، مثل ما نیست که پرتش کنیم اون طرف آه نخواستیم این چیز، اونا اینطوری نیستن، اونا تو وادیای دیگه هم دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، کی انصفات کند بر بتان یغمایی؟ اونا دارن چیزای دیگه میبینن، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. اونا که در پیاله عکس رخ یار میبینن نه آش. اما چی دارد خدا میگه؟ موسی در جزء جزء زندگی ارتباطت با ما باشه، در رسته های کتر از صفت الاسلام کلینی در کافی نقل میکنه از زبان نبی مکرم که برای حاجت های کبیرتون فقط خدا رو نخواهید بخوانید، برای حاجت های صغیرتون هم خدا رو بخوانید. حتی تعبیر داره، مثلا داره بند کفش مثلا هست، برای حاجت های صغیر. این میدونید چیست؟ این بحثی نیست که حالا این بشه مثلا این گیرتون بیاد یا نیاد، این بحث اینه که دارید اینو توحید رو تمرین میکنید که خدایا من هر چی میخوام از تو میخوام، خدایا میخوام وابستگی من به شکل کامل به حضرت تو باشد، لذا تمام وجود من نیاز و تمام حضرت تو ناز، خدایا میخواهم تمام نیاز را به صاحب حضرت ناز عرض کنم و بیاورم، لذا تمام وجودم بلند میشم صبح میگم اللهم انی اسالک، می نشینم میگم اللهم انی اسالک، می خوابم میگم اللهم انی اسالک، تمام وجود من یاد توست، ذکر توست، سخن توست، حاجت از توست خواسته. این عزته، این شرافته که انسان روش برگرداند از دیگران در این حاجات مادی و به حق حق قسم، به جلال حضرت دوست قسم که همین هم میشه. وقتی انسان منقطع میشه از بندگان از جهت مالی و متوجه به صاحب حق میشه، اقناه الله، خدا یک سرمایه بهش میدهد، یک وجودی بهش میدهد که اگر داشته باشد غنیست، اگر هم نداشته باشد باز هم غنیست. همان میشود که قلا و بهمت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. حکایت اون میشه که اگر فقیرم باشه باز از هزاران غنی برتر است، غنا و فزونتری دارد. این همان است که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار این تربیت مکتب حضرت حسین ابن علی است که وجود مقدس فرزند گران قدر سید و ساجدین اینطور دارد میگن الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار لطف کن که من در نهایت انقطاع به سوی تو باشم، یعنی بریدن از دیگران در این مسائل و پیوستن به حضرت تو. حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک و روشن کن این سراچه دل را به نور انس ذکر و توجه با حضرت تو و امر ابصار قلوبنا و به ضیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، تا پرده های نور را پاره کند، چه برسد پرده های ظلمت را، حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور، تا چشم دل من پرده های نور را بشکافد و به سرادقات جلال و جمال تو ره پیدا کند. تخلق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه
برسد به اون جایگاه عظمت و متصل باشد به عرش حضرت تو ای پروردگار من. این فقره معروف مناجات شعبانی هست که علی القاعده عزیزان آشنا هستیم. خب یسأله من فی السماوات و الارض، مدام در حال پرسش و در حال استفاده و استضاعه از ساعت حضرت حق، مجموعه وجود آسمان و زمین، آسمانیان و زمینیان، کل یوم هو فی شأن، و خداوند هم در هر یومی در شأن و کار است. یعنی چه؟ کل یوم هو فی شأن، در هر روزی خدا در کاری است. این حالا نیاز به توضیح و تفسیر دارد. تو این آیه یسأله هم یکی دو تا نکته ظریف هست که اونها رو انشاءالله با بقیه آیه شریفه محضر مبارک عزیزان انشاءالله به حول قبه الهی فردا به سلم مبارکتون خواهی بسن. خداوند سبحان دلهای ما را به صفات جلالیه و اکرامیه خیش منور و مزین بگردانه، توفیق ارتباط و انس و ذکر و توجه و سعاد از حضرت خودش رو بر همه ما مرحمت برماید، استمار از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردان، ما را حسینی زنده بدارد، حسینی بمیراند، حسینی محشور بگرداند. صلوات الله علیه. و اما صبح هشتم از آمی حسینی است و دلها متوجه اون شخصیتی است که محبوبیت فوق العاده ای در نزد وجود مقدس مولانا الحسین علیه السلام و دیگر اهل بیت داشته است. یه زیارتی رو دارن حضرت صادق صلوات الله علیه از امام صادق است. فرصتی نیست من میخوندم. این زیارتی دارن حضرت صادق در عرض سلام و درود و تحیت به ساحت وجود مقدس علی اکبر. عجیبه این زیارت، یک عباراتی رو میگن امام صادق، یه ارادتی رو و یه علاقه ای رو امام صادق نسبت به این بزرگوار میگن تو این زیارت میرسنن که انسان متحیب کی بیره. شخصیت عظیم این ماه هاشمی به این بزرگ انسان وارسته و اون جمله زیارت ناحیه شریف که اثبات میکند اون تقدم شهادت این بزرگوار را، اونم جمله اولش میرساند السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیب. اون اول روش بود تأکید کرد السلام علی اول قتیل، سلام بر اولین کشته از نسل بهترین به اصطلاح نسل انبیاء الهی و رسولان الهی. من دیشب یه شقی از شمه از مقتل رو خدمت عزیزان خواندم و گفتم، الان هم یه تکی دیگه از مقتل رو خدمت عزیزان میخوانم و استفاده میکنیم از مصیبت محضر مبارک دوستان و سروران گرامی. خب تا اینجا که اشاره شد و در حال علی اکبر به میدان رفت، شنیدید وسط که یه مقداری هم که جنگید، بنابر نقل مورخین 70 تا 100 نفر رو کشت، به درک حاصل کرد از این سپاه، بعد اونگاه بازگشت به سوی خیام و اون صدا رو که یا ابه بابا الا اتشو قد قتلنی استغلال حجین حدید اجهدنی، بابا اتش داره من رو از پادر می آورد، سنگینی سلاح بر دوش من فراوان است، آیا شربت مایی هست که به من بدید؟ من دیشب عرض کردم علی اکبر می داند که بابا آب ندارد، از بابا چیز دیگه می خواست که بابا اون رو بهش داد. فرمود بابا هات لسانت، بسرم زبانت رو بیار، جهانت رو باز کن، مولانا حسین زبان در زبان علی اکبر. شاید این خواهش علی بود از پدر در این لحظات که میخواست این انس رو با پدر برقرار کند و با ولی کامل خدا و امامش زبان در زبان نهاد، خشکی زبان مولانا حسین اما خیلی چیزها القا کرد. بعد یه جمله گفت، فرمود بابا برو که به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب شوی و آبی که هرگز پس از اون تشنگی نباشد. این وعده ای که بابا فرمودند عمل شد. ثم نادا، لحظه ایست که علی اکبر دارد بر زمین میفتد، ثم نادا یا ابتا علیک السلام، بابا جان حسین علی بر تو سلام، آزاد جدی رسول الله یغراک السلام، این جدم رسول خداست که بر سر من ایستاده است و تو را سلام میرساند، و یقول عجل القدوم الینا، داره به من میگه علی بابا بیا زودتر به نزد ما و نزدیک شو، و شهق شهقتن ثم فارق من الدنیا، ناله از وجود علی اکبر برخاست، اونگاه جدایی از دنیا. اما ابی عبدالله آمد تا اونجا که وضع خده و علا خده، گونه رو بر گونه علی اکبر بگذارد، گونه بر گونه علی اکبر بگذارد، تا اونجایی که صدای میدان رو پر کند، یا اخیا و ابن اخیا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.